أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات و بیانات سوره شریفه توبه را مطرح میکنیم و الان همایی که تلاوت شد آیه شماره 19 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. شب بسیار شب مختنم و فرخنده و مسعودی است. انشاءالله مبحث تفسیر رو خدمت عزیزان تقدیم می‌دارم و در انتها هم به مناسبت امشب نکاتی و تذکراتی رو معروض خواهم داشت. فرمود جعلتم سقایت الحاج. خداوند سبحان بعد از مبحثی که در آیه قبل مطرح بود، در دعای پیشین که خدمت عزیزان گفتیم که فرمود ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، چنین شأن و جایگاهی برای مشرکان نیست که به هیچ شکل به عمران مساجد و خانه های عبادی بپردازند، حال چه عمران به معنای آمد و شد و عبودیت و بندگی در آن که اینها سهمی نبردند با نگاه مشرکان اونها، عبادت اونها هیچ سنخیتی با مساجد و معابد الهی و جایگاه توحید ندارد. و نه این که اینها نقشی در امارت ظاهری داشته باشند، بخواهند که یانن بنایی بسازند، عمرانی بکنند، آبادی بکنند، خیر، اینها لیاقت چنین کاری رو ندارند، به همون بتخانه های خودشون برسند کافیه برای اونها و این جماعت. به همین مبحث که ورود کردیم به این مناسبت اشاره شد به مقوله حسن فعلی و حسن فاعلی و تفکیش این دو یا تجمیع این دو با هم که خدمت عزیزان نوبت قبل گفته شد. نفس عمارت مسجد کار پسندیده است، حسن فعلی دارد، اما نه از هر کسی که حسن فاعلی در اون نباشد. به دنبال اون هم فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. بله، کسانی چنین استحقاق و شایستگی و لیاقتی رو دارن و باید اقدام به این کار بکنند که پنج ویژگی در اونها دیده می شود که نوبت قبل تمام این پنج نکته رو بازگو کردیم و به پایان رسید، تکرار نمی کنم. در ادامه همون مبحث، موضوعی که مطرح می شود به نوعی با کلیت بحث پیشین در ارتباط است، اما خداوند سبحان در قالب یه جمله گزاره پرسشی این مطلب رو بازگو می فهمد. اجعلتم، آیا قرار می دهید شما سقایت الحاج؟ کلمه سقایه مصدر است، مانند سقی مصدر است، بر وزن فعاله، مانند حکایت، مانند شکایت، سقایت به معنای سقی و آبرسانی و آب دادن. البته استعمال دومی هم داره، کلمه سقایه بر همین وزن جنبه اسم آلت هم دارد، ابزاری که با آن ممکن است آبی رو به کسی برسانن، چیزی در اون قرار بدن، پیمانه، یه چنین چیزی رو کیل، این گونه چیزی رو هم سقایه میگویند. شاهد اون رو در سوره مبارکه یوسف میجوید که اونجا و جعل السقایه فی رحل اخی، دستور داد که یوسف که سقایه را در رحل و در بار برادر بنهند. اونجا سقایه مراد پیمانه و کیل است، اما اینجا جنبه مصدری داره و مراد آبرسانی و آب دادن است. اجعلتم سقایه الحاج، آیا این مقوله آب دادن به حجاج، حاج هم که جمع حاجی است، یعنی ضیوف الرحمن، میهمانان خانه خدا، آیا مقوله آب رسانی به حاجیان خانه خدا و عمارت المسجد الحرام، و عمارت، عمارت هم باز همون مصدر است و به معنای عمران و آبادانی، و عمران و آبادانی مسجد الحرام را کمن آمن بالله، مانند اون کسی می دانید که ایمان به خدا آورده است، ایمان به فردای قیامت آورده است و جهاد در راه خدا و فی سبیل الله مجاهده می کند، آیا چنین می پندارید؟ لایست، اینا هرگز لایستوون عند الله، اینها به هیچ وجه با هم برابری نمی کند. حالا یه ترجمان ساده‌ای رو با بعض از لغات اشاره کردم که به مطلب بپردازیم. قبل از اسلام منصبهایی در مسجد الحرام وجود داشت که عرب مشرک این منصبها رو به عنوان یه مفاخری برای خودشون در خاندان محترم مکه و بسا قریش و بنی هاشم حتی بعضی از اینها رو اختصاص به خودشون داده بودند، البته با همون نگاه مشرکانه خودشون. 10 منصب عمده در مسجد الحرام وجود داشت پیرامون مکه که این رو قبائل مهم و نامدار مکه بین خودشون تقسیم کرده بودند، که از مهمترین این منصبها سقایت الحاج بود. جایگاه و موقعیتی داشتند اون کسانی که به ضیوف الرحمن و مسافران مکه، مسافران مسجد الحرام آب رسانی می کردن. مقوله عرض به خدمتون خدمات آب و آب رسانی مسجد الحرام و حاجیان خانه خدا در موسم حج توسط این جماعت انجام می شد که اینها عمدتاً فرزندان بنی عبددار بودند، یعنی این طائفه و این گروه چون این مسئولیتی رو به عهده داشتند. یکی از این مناسب صدانت البیت و امارت المسجد بود، یعنی همین امورات عامه و رسیدگی به کارهای مسجد، تعمیری، عمرانی، توسعه‌ای و مسائل این چنینی رو، این هم یکی از این منصبهای دهگانه بود. بعد از ظهور اسلام بعض از این منصبها، از اون 10 تا، بسیاری از اینها مانند نگاهداری اقسام و ازلام، ابزار قرعه کشی در کنار خانه، حتی رسیدگی به شؤونات بتان درون کعبه، اینها از منصبها بود. خب طبیعی و بدیهی بود که تمام این مواردی که همراه با نگاه مشرکانه و رفتارهای ناروا بود تمام از میان رفت و پیامبر حکم و بطلان این منصبها کردند، اما منصب سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام باقی ماند. یعنی اینکه کسی پرده‌دار و کلیددار خانه باشد و احیانا این امورات رو اداره کند و همین امور داخلی مسجد الحرام. اون پایان اعراض نوبت قبل عرض کردم، الان هم میبینید که شؤونات العامه رعایت لرعایت المسجد الحرام، این رو پشت پیراهن این خدمتگزاران مسجد الحرام الان هم میبینید، یعنی اداره مستقلی است الان که چنین کاری میکند و مسئولی دارد و مدیر کلی دارد به تعبیر ما که این کارها رو انجام میده، البته به نیابت انجام میده، یعنی بالاخره اون خادم الحرمین تمام این شؤونات رو دارد، اینها توزیع میکنه و تقسیم میکنه نزد دیگران. مثلا خب حالا اینجا فرمود اجعلتم سقایت الحاج، آیا این منصب آب دادن به حاجیان و امارت مسجد الحرام را، آیا این کار را مانند آن کسی می دانید که ایمان آورده است به خدا و فردای قیامت و جهاد در راه خداوند؟ این توازن صحیح نیست، یعنی کار را با شخص که مقایسه نمی کنند که آیا آب دادن حاجیان با آن کسی که ایمان آورده است برابرند؟ نه، فعل رو باید با فعل سنجید و عامل را و فاعل را با فاعل. به همین خاطر در این جمله اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، یا در قسمت اول آیه یا در قسمت دوم، یعنی در اون موازنه اول یا طرف موازنه اول یا طرف موازنه دوم، یه تقدیری داریم، یعنی اجعلتم سقایت الحاج، یعنی آیا قرار میدهید شخصی را که سقایت حاج میکند؟ آیا اجعلتم اهل سقایت الحاج، آیا اون کسانی که آب میدهند به حاجیان خدا و اون کسانی که امارت مسجد میکنند با آن کسانی که ایمان آوردند در راه خدا جهان آخرت مجاهده فی سبیل الله میکنند یکی هستند؟ این میشه درست، یعنی یه تقدیری یا در قسمت اول آیه داریم یا در اون قسمت دوم، که من آمن بالله، که ایمان من آمن بالله، یا اینها رو این سقایت الحاج و چنین چیزی رو با ایمان این کسان مقایسه میکنید. دوباره عرض میکنم که به لحاظ این که لازم این جمله رو بدونیم که در این موازنه‌ای که دو طرف در نظر گرفته میشه این با اون برابر است، یعنی باید یا عمل رو با عمل بسنجیم یا شخص را با شخص بسنجیم و هر دو ممکنه در آیه شریفه با یه تقدیر در طرف اول موازنه یا طرف دوم موازنه این اتفاق خواهد افتاد. بسیار، پس بنابراین میتوانیم راحت بگیم آیا کسانی که سقایت حاج میکنند این منصب رو دارن و این کار رو انجام میدهن یا امارت مسجد، اینها مانند اون کسی هستند که در راه خداوند با تمام ایمان و جدیت به عالم قیامت مجاهده فی سبیل الله میکنند؟ آیا اینها رو میخواهید این دو فرد را یا این دو عمل رو با هم مقایسه کنید؟ بعد لا یستوون عند الله، هرگز این دو شخص یا این دو عمل در نزد خداوند یکسان نیستند. من همینجا بدون معطلی برای اینکه سریع مطلب خدمت دوستان منتقل بشه، بیچون و چرا شأن نزولی که بسیار کمک میکند به فهمهای ابتداعا میخوانم، با اونگاه مطلب رو تبیین میکنیم و خدمت دوستان نکاتی که قابل استفاده است از آیه شریفه بهره برداری خواهیم کرد. شأن نزولی که عرض میکنم خدمت دوستان در همه کتب روایی تفسیری وارد است، در همه کتب روایی تفسیری شیعی این شأن نزول رو نوشتن. در میان عامه و اهل سنت هم در بسیاری از منابع دیده میشه، مانند سیوطی خب نقل میکند، دارالمنصور حاکم اسکانی نقل میکند، یعنی از اهل سنت هم راوی و ناقل این شأن نزول هستند. حاکم اسکانی نقل میکند که قال بینا شیبه و العباس یتفاخران، شیبه و عباس عموی پیامبر با هم نشسته بودند در مسجد الحرام و موقعیت های خودشون، ویژگی های خودشون و مفاخرات خودشون چرا که بون فرق میکردن به رخ هم میکشیدن و مطرح میکردن. اساسا میدانید این از ویژگی های عرب بوده است که به موقعیت ها، آبا، اجداد، ویژگی های خودشون مفاخره میکردن. این چیزی که در اسلام هیچ جایگاهی ندارد، اما این تداول و متداول بین عرب بود که اولئک آبائی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، او به پدر، مادر، عمو، دایی، نمیدانم به قد، بالا، اسب، شمشیر، چه به این مسائل مفاخره میکردند، به اینها را عامل برتری خودشون میشماردند. البته مع الاسف باید بگم این روشی بوده است که در میان جامعه بشری متداول بوده است، کما اینکه امروز هم متداول است. با حالی که می دانیم در منطقه اسلام میگن که بالاخره کن ابن من شئت و اکتسب ادبا، به تعبیر امیر المؤمنین، یقنی که محموده من النسبی، میخوای پسر هر کی باش، فرزند هر کی باش، اجداد آباد، بگو تا چه داری بیار از خرد. اون چه مهم است این است که فرزند خصال خیشتن باش، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. یا قدیمی های خودمون راحت تر و عامیانه تر می گفتن گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این رو زمزمه می کندند و گاه درستم می گفتن بر تقدیر. و یا موقعیت های دیگه ای که اینها نمی تواند منشأ فخر برای انسان باشد، این مفاخره ها رو اسلام مردود دانست، اما متداول بود. اینا مفاخره میکردن با هم از مر به ما علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه مرتبه از کنار اینها امام علی گذر کرد، فقال به مازات تفاخران، دارید به چی فخر میکنید؟ قال العباس لقد اوتیت من الفاز ما لم یؤت احد سقایت الحاج، من موقعیتی رو داشتم در جاهلیت که این بسیار موقعیت خاصی بوده است و این سقایت الحج بوده که خاندان ما داشتن، بعد از آن هم به ما داده شده است. در اسلام هم بسا مثلا از عباس عموی پیامبر چه موقعیتی رو بعد از ایمان آوردن احراز کرده است. به قول شیبه اوتی تو امارت المسجد الحرام، ما که امارت مسجد الحرام را داشتیم، ما که این موقعیت را داشتیم و دارای این منصب والا از دیرباز و جاهلیت بوده ایم و در میان گذشته عرب در اختیار ما. فقال علی امیر المؤمنین علیه السلام فرمود استحییت لکما، به تعبیر عامیانه اگر ترجمه کنم دلم براتون می سوزه. اگر کمی عالمانه تر بگوییم که تأسف می خورم براتون. فقط اوتی تو علا سقری مالم تو اتیا، من با این سن کمترم نسبت به شما، خداوند عنایتی به من کرده است که شما اون عنایت رو ندارید. اگر فخر بود به اینجا فخر کرد، نه با اونچه شما میگویید. فقال و ما اوتیت یا علیو، چی تو داری که داری به ما این نکته رو بازگو میکنی؟ قال ضربت تو خراتی مکما به سیف حتی آمنت ما بالله. در طول تاریخ اسلام در کنار پیامبر آنچنان شجاعانه جنگیدم که موجب ایمان آوردن شما هم دو نفر و امثال شما شد. فقام عباس مغضبن یجر رزیله، عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر برخاست با عصبانیت، عبا رو زمین کشیده میشد، خودش رو به شتاب رساند به پیامبر. دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، و شروع کرد به شکوایی کردن. یا رسول الله اما ترا الى مستقبلنی بهی علی، ببین علی با من چطور برخورد کرد با ریش سفید ما. فقال ادعو لی علی، بگو بیاد علی ببینم ماجرا چیست. آمد امیر المومنین فدعا له، فقال ما دعا که الى مستقبلت بهی عمک، چی بوده، چی گفتی، چرا اینطور برخورد کردی؟ فقال یا رسول الله صدمته بالحق، یا رسول به حق مواجه کردم و برخورد کردم با او. فمن شاء فلیغضب فمن شاء فلیرضب، میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد. پیامبر هیچی نفرمودن. فنزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد و قال یا محمد، اللهم صل علی محمد، ان ربك يغرك السلام، خدای تو را سلام میرساند. و یقول اتل علیهم، بخوان این آیه را بر اینها. اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، تا پایان آیه شریفه. آیه مبارکه اینجا نازل شد. خب این شأن نزول کمک میکنه به ما. اناد بفرمایید با پیشینه یه بحث گذشته که خدمت عزیزان گفتیم که نفس ساختن و امارت مسجد هنگامی که از مشرکان سر میزنند هیچ باها و هرجی ندارد. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، شرط عمران مسجد الهی و فضیلت آن ایمان است. و اشاره کردیم اگر هر عملی که از ایمان برخواسته باشد و زیربنای اون ایمان باشه قابل سنجیدن و وزنه، و الا وزن نداره. عملی که مبتنی به ریشه اون شرک باشد، عملی که از کفر برخواسته باشد، از کافر سر میزند، ولو نفس عمل عمل خوبی است، باز اون حسن فاعلی رو ندارد و اون قابلیت رو نداره. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، به تعبیر قرآن توضیح نمیشه، این جایگاه و سنجشی ندارد، به تعبیر عامیانه دست برکن نیست چنین عملی. خب مفاخره کردن به چنین کارهایی، به این که در گذشته پدران ما این متولی فلان جا بودن، این که فلان کار رو انجام میدادن، و حالی که آبا و پیشینیان همه بر اساس شرک و با رویه مشرکانه سقایت الحاج می کردن، امارت المسجد حرام می کردن، و این منصب نه این بود که اینها این کار رو برای رضای خداوند، برای اخلاص، برای خدمت با جیان خدا، دین خدا و تحصیل عرض به خدمتون رضایت الهی باشه، نه، اینها یه موقعیت هایی بود که از این نان می خوردند، افتخار رو به اون می کردند، کما اینکه الان ملاحظه فرمودید این موجب مفاخره اینها بود، خودشون رو برتر از دیگران می شمردند که چنین جایگاه و موقعیت و منزلتی دارن. یعنی اینها بیش از آن که جنبه خدمتگذاری باشد چنین موقعیتی برای اینها، بلکه جنبه فخر و جنبه شرافتی برای اینها، اشرافیگری برای اینها مبعوث می شد. با تمام قدرت خداوند سبحان این بحث رو مطرح می کند. پس بنابراین این مفاخره اینها و فخر اینها با توجه به شأن نزول کاملا نشان میده مراد اون منصبها و موقعیتهایی است که ممکنه انسانها انجام بدن یک کارهایی رو، دارای جایگاههایی باشن، اما عاری از اون ایمان لازم، عاری از اون اعتقاد کافی. چنین اعمالی و چنین خصوصیاتی جایگاهی نخواهد داشت. حالا میخواد عباس ابن عبدالمطلب باشد یا بنده و عذرخواهی میکنم از تعالی باشیم. ممکنه ما الان دفتری دستکی رو علم کنیم، ممکنه ما الان تابلویی رو بزنیم، ما ممکنه الان یه خیریه بنیادی رو علم کنیم و برپا کنیم که پشت اون نه ایمان باشد، نه تقوا باشد، نه اخلاص و رضای خداوند سبحان باشد. میشه اجعلتم سقایت الحاج، پشیزی ارزش ندارد. هنگامی که پشتوانه کار ما به ظاهر ممکنه داریم یه خدمتی میکنیم به جامعه، اما نه ایمانیست، نه اعتقادیست، نه اخلاصیست، نه توجهیست، ارزشی نداره. یعنی میخوام عرض کنم آیه شریفه داره خط و جهت رو نشان میدهد، نه صرفا فقط بحث سقایت الحاج، امارت المسجد الحرام باشد. یه مسیری رو داره خداوند سبحان بازگو میکند. عملی که مبتنی بر کفر، عملی که ریشه اون غیر ایمان باشد، رفتاری که موجب فخر و موجب برتری انسان نسبت به دیگران بخواهد باشد، چنین عملی جایگاه ندارد. برو دنبال اون باش که ایمان رو کسب کنی، برو در پی اعتقاد و تحکیم باورت به جهان آخرت و به دنبال اون مجاهده فی سبیل الله، جد و جهد کامل در راه خدا باش تا اون جایگاه عندالله برای تو منظور شود. این به لحاظ عمل و به لحاظ شخصیت هم همینطور، خود شخصت رو باید چنین بسازی. نسبت به کفر و ایمان که مطلب روشن، حتی میتونیم عزیزان از آیه شریفه تسری بدیم بحث رو به مراتب اخلاص و ایمان. یعنی میتونیم بگیم یک کار رو دو نفر انجام میدن، یکی با یه درصدهایی از اخلاص، یکی با یه درصد کاملتری از اخلاص. دو نفر یک کار رو انجام میدن، یکی با ایمان مستحکمتر و برتر، یکی با ایمان ضعیفتر. این دو عمل لا یستوون عند الله، اینا یکسان نیست. یعنی به تعبیری عیار عمل وابسته است به عیار حسن فاعل. عیار عمل بستگی داره به اون عیار شخصیتی که فاعل اون و عامل اون داره، که این دو با هم که جمع میشه میشه اون مطلوبی که خداوند سبحان. به هر مقداری که اخلاص در اعمالمون باشد بعد از ایمان، دارم عرض میکنم شرک و کفر رو به کنار بگذاریم، بعد از ایمان هر مقداری که اخلاص در عمل باشد به همون میزان مدارج عمل بالاتر، ارزش اون بهتر و ماندگاری و شایستگی اون بیشتر خواهد بود در نزد خداوند سبحان. این قانون الهی است. پس بنابراین فرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، یا اون کسانی که سقایه حاج میکنن به عمارت المسجد الحرام، اما نیست اون ایمان لازم، نیست اون اخلاص لازم، و بعد به این ویژگی ها میخوان فخر کنن، مانند اون کسیست که خالصانه می آید، ایمان می آورد به خداوند و لیوم الاخر و جا هدفی سبیل الله. ببینید، ایمان به خدا که من آمن بالله، بعد ایمان به جهان آخرت. چون استهزار دارید همیشه در قرآن این دو ایمان ملازم و وابسته همند، ایمان به مبدا و ایمان به معاد، ابتدا و انتهای کار. بعد دیگه اگر ایمان به ابتدا و انتها باشه، بین مسیر هم درست میشه برای انسان. خب حالا در این بین چی؟ و جاهد فی سبیل الله، اون کسی که ایمان و استوار به توحید دارد، به معاد دارد، لذا با این انگیزه توحیدی و با اون هدف اخروی بین این دو چه میکنه؟ مجاهده میکنه. جاهد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله. اشاره کردیم این جهاد فی سبیل الله همه جا در قرآن، این به معنای شمشیر دست گرفتن، نیزه دست گرفتن، مقابله و مبارزه و میدان نبرد نیست، بلکه اون یکی از شاخه های جهاد از جهاد نظامی. سوره مبارکه انفال پایان سوره شریفه، آیات انتهایی این بحث رو کاملا در ایام خوش رمضان خدمت دوستان بازگو کردیم. هر جد و جهدی، یعنی تمام توش و توان رو به کار گرفتن در راه خداوند، از همه استعداد استفاده کردن میشه جهاد، از ماده جهد و از ماده جهد. جاهد فی سبیل الله، اما جد و جهدی که جهت اون و تلاش اون خداست. البته در بعضی از آیات دیگه میبینیم انسان وقتی جهاد فی سبیل الله میکنه با چی جهاد فی سبیل الله میکنه؟ با چیزی که به لحاظ حقوقی، به لحاظ فقهی، به لحاظ اخلاقی بیشترین حق تصرف را در آن دارد. و چیزی که انسان بیشترین اختیار را در اون داره در زندگی چیه که بخواد این را بذل کنه و به کار ببنده در راه خدا؟ دو چیز است عزیزان. یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، جان است و مال است. دیگه ما اختیار چیز دیگه رو نداریم. هیچکی اختیار دیگران رو ندارد، اختیار اشخاص رو نداره که بخواد اینها رو خرج کنه در راه خدا. اختیار مال دیگران رو ندارد، اختیار نام دیگران رو ندارد. آنی که انسان میتواند دست مایه مجاهده خودش در راه خدا قرار بده، این دو چیزی است که انسان بیشترین اختیار رو در آن دارد، جان است و مال است. به همین خاطر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، لذا خدا خریدار همین دو تاست از انسان، که انسان بیشترین اختیار رو در آن میتواند داشته باشد. فرمود و جاهدوا فی سبیل الله لا یستوون عند الله، خیر هرگز یکسان نیستند. اون کسانی که بدون اون پایه های ایمانی و اعتقادی بعد به یه چیزی فخر میکنن، یه عنوانی رو برای خودشون، یه تیتری رو، یه عنوانی رو مفخر موجب برتری خودشون قرار میدن و متکبرانه میخواهن به دیگران فخر فروشی کنن، تا اون کسی که بی ادعا سربزیر با ایمان و اخلاص مجاهده فی سبیل الله میکنن، اینها روششون، شخصیتشون، عملشون یکسان نیست در نزد خداوند. لا یستوون عند الله و الله لا یهد القوم الظالمین، و خداوند قوم ظالم رو هدایت نمی کند. خداوند قوم ظالم رو هدایت نمی کند. خب اینجا چه ربطی به ظالم داشتیم؟ دو معنا میتونی استفاده بکنیم. یکی این که کسی که عملی رو انجام میدهد که این عمل مبتنی بر اعتقاد و باور و عقیده نیست، اما این عمل رو میخواد موجب فخر و برتری خودش نسبت به انسانها قرار بده، داره ظلم میکنه. این ظالمه، این انسان متکبر فخر فروشی که بدون ایمان و بدون باور جدی کاری رو انجام داده است، ظالمانه به جامعه فخر میفروشد که عمل او قابل فخر فروشی نیست. این یه معنا کاملا به جا. معنای دوم، اگر کسی حکم کنه، اگر کسی بگه انسانهای مؤمن صادق شایسته مجاهد فی سبیل الله با اونها که بدون مایه های ایمانی بسای عنوانها و یه منصبهایی رو برای خودشون دست و پا کردن یکیند، چنین داوری بکند، این داوری چیست؟ ظالمانه است. این داوری ظالمانه است و این کار ظلم است و چنین افرادی ظالمند. این هم معنای دوم میتونه در آیه شریفه پایان آیه درست باشه برای جنبندی. والله لا یهد القوم الظالمین. فقط من یه جمله رو در اینجا عرض کنم. چرا خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند؟ او هدایت کند خدا قوم ظالم را. قوم عادل که هدایت شدن، این ظالمان نیاز به هدایت دارن. ببینید این هدایت اولی نیست، این هدایت دومی است. و الا هدایت اول شامل همه است، هدن للناس است. خداوند ظالم و عادل و فاسق و فاجر رو به هدایت اولی مورد خطاب قرار داده است، از زبان پیامبرانش و از تمام ابزارهای هدایتگری ذات حق ابتداءن و بدون همه انسان ها مورد هدایتش قرار میده. تو مرحله دوم کسانی که از گام اول میگذرند و میپذیرند هدایت الهی رو، حالا اینها جوایزشون رو دریافت میکنند، گام ها و مراحل و منازل بعدی هدایت رو مشرف میشن بهش و دریافت میکنن، که یزید الله الذین اهتدوا هدا، خدا می افساید به هدایت اون کسانی که مرحله اول هدایت رو قبول کردن. اما ظالم تو گام اول چی شده؟ مردود شده، نپذیرفته، به ظلم خودش، به کفر خودش، به شرک خودش، به پای گذاردن بر حقوق خدا و خلق ادامه داده. دیگه این انسان بدیهی است که از مراحل بعدی هدایت محروم است.
و دیگه این توفیقی براش دست نمیده و یاری الهی شامل حال اون نیست. این خیلی حرف مهمیست عزیزان، خیلی گره گشاست حقیقتا. یعنی در هر مرحله ای از مراحل عمر، هر گام مثبتی که ما به حسن نظر در پیشگاه خداوند حسن نیت برمیداریم، تردیدی نکنید که در انتظار الطاف و عنایات و توفیقات هدایتگرانی بعدی خداوند باید باشیم. اما هر جایی که پشت میکنیم، بی اقبالی میکنیم، بی التفاتی میکنیم به هدایت و عنایت خداوند، خب دیگه در انتظار خذلان به خود واگذاری و محرومیت از آن که برای ما ممکن و میسور بود خواهیم بود در هر مرتبه ای که هستیم. فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین. خب این پایان آیه 19 هم به این مناسبت. حالا فرمود اون کسانی که بدون مایه های اعتقادی و ایمانی باید سقایت الحاج، امارت المسجد الحرام و امثال این عناوین میخوان خودشون رو ثابت کنن، به دیگران مفاخره کنن و یه خودبرتری رو اثبات کنن، اینا هرگز با مؤمنان مجاهد یکسان نیستن. کدام مؤمنان مجاهد؟ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. حالا همون گروه موفقی را که مساوی نیستن با اون انسانهایی که اشاره کردیم، خدای سبحان بیشتر معرفیشون میکنه. الذین آمنوا، اینها کسانی هستند که ایمان آوردن. میدانیم در قرآن وقتی که خداوند به شکل مطلق میگه آمنوا، یعنی به تعبیر ادبی متعلق ایمان حذف میشه، نمیگه به چی ایمان آوردند. یعنی به چی ایمان آوردند؟ یعنی به پنج چیز. هر کجا دیدید گفت الذین آمنوا، یعنی ایمان به این پنج چیز مسلم: یک، ایمان به خداوند; دو، ایمان به جهان آخرت; سه، ایمان به رسولان الهی. اینو دیگه در سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه بقره میبینید، ایمان به رسولان الهی. چهارم، ایمان به کتب، ایمان به وحی و کتاب نازل بر پیامبران الهی. پنجم، ایمان به ملائکه و فرشتگان و عالم، که فرشتگان نماد عالم غیبند، یعنی عالم غیب، یؤمنون بالغیب. این پنجتا رو میگیم ارکان ایمان. بقیه هر چی هست زیر مجموعه این پنجتان. این پنجتان میشن ارکان ایمان. هر کجا فرمود آمنو، یعنی ایمان به این پنجتان. فرمود الذین آمنو، بعد و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. یه عنوان دیگه اینجا چی شد؟ اضافه شد. آنها که ایمان آوردن و هاجروا، به هجرت کردن. خب بحث هجرت رو باز هم در سوره انفال نزدیکترین جایی که گفتیم همونجاست. اشاره کردیم هجرت به معنای بعد و فاصله گرفتن است در لغت. و در اصطلاح هجرت یعنی چه؟ یعنی این که انسان هنگامی که، دقت بفرمایید، انسان هنگامی که در یه محیط نمیتواند در راستای ایمان، باور و عقاید خودش عمل کند، مؤثر باشد، در دیگران تأثیر گذار باشد، بلکه منفعل واقع میشه. یعنی انسان در یه محیطی زندگی میکند که عنقریب است که ایمان، تقوا، اخلاق، فضیلت خودش را از دست بدهد و هیچ کاری در مقام تأثیر گذاری بر نمیاد، حتی خودش را هم نمیتواند در این شرایط بسا حفظ کند. اینجا جاییست که ضرب آهنگ هجرت به گوش میرسد و دستور شریعت اینه که علم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسعت نداشته است که فتهاجروا فیها، برید جای دیگه ایمانتون رو حفظ کنید، دینتون رو حفظ کنید و بسا توسعه بدید. اینجا میشه هجرت. یعنی هجرت یه تاکتیک عجیب در ادیان الهی بوده است که اگر انسان غالب بر محیط نیست، مغلوب محیط نباشد، این میشه هجرت. فقط فرمودید با این دو کلمه. هجرت یعنی عدم پذیرش مغلوبیت در یه محیط برای انسان مؤمن. مؤمن یا باید در محیط غالب باشه به لحاظ ایمانش، نه اینکه مغلوب باشد. اگر کار به اونجا رسید که مغلوب شد جنگ، اینجا جاییست که دیگه باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. اینجا جاییست که ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش. باید برون رفت و فضای دیگر و شرایط دیگری رو ایجاد کرد و ساخت. این میشه زیربنای هجرت. به همین خاطر حتی در زندگی پیامبران الهی دیگه اونجا اشاره کردیم. از ابتدا میبینید هجرت‌های مبارک جدی درخشان رو میبینید، مانند هجرت ابراهیم نی مهاجر الی ربی، هجرت میکند به سرزمین فلسطین امروز. مدفن ابراهیم کجاست؟ شهر الخلیل، زادگاه اون که اوره، شمال بصره، الخلیل. هجرت به فلسطین، اونگاه هجرت به شبه جزیره. این هجرت‌های متعدد و حرکت‌های متعدد رو در ماجرای ابراهیم می‌بینیم. در مورد جناب موسی کلیم می‌بینید 10 سال هجرت به ارض مدین دارد و در محضر شعیب است و همینطور دیگر پیامبران الهی تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. که اساساً کار سنگین پیامبر و مبحث هجرت پیامبر متحول کرد تاریخ اسلام رو و تمام آثار جدی شکل گرفتن تمدن اسلامی. به تعبیر ما مبدأ اون هجرت شد، کما اینکه مبدأ تاریخ مسلمانان هم بعد از اون باز به امر رسول خدا هجرت شد. پس ببینید هجرت به معنای این است که انسان مسلمان نباید منفعل باشه در یه محیط، باید فاعل باشه نه منفعل، نباید متأثر باشه باید مؤثر باشه، نباید مغلوب باشه باید غالب باشه. اگر هر کدام از این شرایط دگرگون شد، اینجا جایی است که دیگه تحمل و ماندگاری جایز نیست، میشه مقام هجرت. 13 سال پیامبر در مکه میماند اما دیگه نمیشه، دیگه اینجا جایی است که بیش از این دیگه اساس اسلام، اساس وجود پیامبر از میان رفته است، دستور به هجرت است و مدینه منوره و دارالهجره. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، پس اول ایمان با 5 رکن ایمان، بعد هجرت با تعریفی که اشاره کردیم، و جاهدوا فی سبیل الله، اونها که ایمان آوردند و اگر به هجرت رسید کار هجرت کردند و مجاهده فی سبیل الله کردن با تعریفی که الان در آیه قبل گفتیم، تمام جد و جهد و توش و توان رو خالصانه به کار بستن در راه خدا، به اموالهم و انفسهم. اینم اشاره‌ای که کردم که امکاناتی که بالاترین به لحاظ حقوقی اختیاری که انسان داره در مال و جانش، انسان مالک هیچ چیز دیگه نیست، اختیار چیز دیگه هم نداره، لذا اونی که باید خرج کنه از کیسه مهمان نمیتونه خرج کنه، بلکه مال و جان است که باید در راه خدا دست مایه مجاهده او باشد. به اموالهم و انفسهم، حالا کسانی که این کار رو میکنن، مؤمنان مهاجر مجاهد، اعظم درجتن اندالله، خیلی های سنگینه، اینها به لحاظ درجه منزلت بالا عظیمترین جایگاه رو در نزد خداوند داره. مایه ایمان تکمیل، به دنبال ایمان درونی، حرکت برونی برای حفظ این ایمان اگر لازم باشد و توسعه این ایمان، هجرت. و راه اون چیست؟ مجاهده و جد و جهد. حالا این جهاد میخواد جهاد نظامی باشد، میخواد جهاد علمی باشد، میخواد جهاد اخلاقی باشد، جهاد اقتصادی باشد، تمام مجاهده ها رو در بر میگیرند. اینها بالاترین درجه رو، عظیمترین درجه رو در نزد خداوند دارند و دیگه اینها رو هرگز با اون سقایت الحاج، امارت المسجد الحرام، با اون عنوانهای کاذبانه و پوشالی و توخالی که پشت اون ایمان و تقوا وجود نداشته باشه مقایسه نکنید. و اولئک هم الفائزون، به اینها در حقیقت فائزانند، اینها در حقیقت کامیابان حقیقی این جماعتن. خب ملاحظه فرمایید، فوز رو با همون معنی که در قرآن دارد، از ظفر و بالمطلوب و سلامه، اینی که انسان به کام برسد، به موفقیت برسد با کمترین آسیب و بیشترین بهره، میشه فوز. این رو در گروه این 3 چیز تو این آیه شریفه میبینیم، یعنی در گروه 3 مفهوم ایمان و هجرت و مجاهده، میشه و اولائک همول فائزون. این ضمیر فصل رو میبینید و اولائک همول، اینها همینان که فائزند و رستگار و کامیابند. اینها کسانی هستند که یبشرهم ربهم برحمت من. یا للعجب، چقدر زیبا، شگفتا، چه پرشکوه خداوند سبحان مطرح میکنه پاسخ اینها رو. یبشرهم ربهم، بشارت میدهد اینها رو. فعل هم مضارع است، استمرار داره. یبشرهم ربهم برحمت من، خداوند خود مستقیما بشارت نامه اینها رو میخواند، بشارت به اینها میدهد. ربهم، ببینید چرا کلمه رب به کار، یبشرهم الله نیست، یبشرهم ربهم، چون اینها تحت تربیت خدا قرار گرفتن. تربیت الهی اینه اگر کسی دل به تربیت خدا بدهد، پذیرای تربیتگری الهی باشد، این میشه. این ایمان و هجرت و جهاد نتیجه پذیرش تربیت خداوندی و ربوبیت الهی است. یبشرهم ربهم، این ربم اضافه میشه به هم، خدای اونها، پروردگار اونها. خیلی خدا تحویلشون میگیره که خودشو به اینها اضافه میکنه. دقت فهمیدین چی شد؟ خیلی حرفه. یه مرتبه خدا عباد را اضافه میکند به خودش، میگه عباد الرحمن، عباد الله، عین یشرب بها عباد الله. عباد رو به خودش اضافه میکند، مضاف مضاف الیه. اما اینجا میبینید اینا میشن مضاف الیه، نه خدا مضاف الیه. اینو کاش که دوستان انشاءالله در خلوت التفات کنید، این خیلی حرف سنگینیه و نمیدارم من درک ذهنی، خیلی مقام بزرگی است که خداوند این گونه بازگو میکند. یبشرهم ربهم برحمت، خدا خود بشارت میدن اینها را به رحمت من، به رحمت. رحمت نکره است. وقتی شد رحمت، به رحمه نفرمود، به رحمت دیگه. این عامل تنکیر در اینجا چیه؟ تعظیمه. رجلون ایو رجلن و جا امن اقصى المدینت رجلون یسعا، آمد از اون انتهای شهر مردی. خدا هر چی توصیف میشد مثل این عظمت نداشت، مثل این نکره رجلون عظمت نداشت. چه رجلی؟ کاملون فی رجولیه، مردی که تمام ویژگی های مردانگی در وجود او به کمال و نصاب کامل رسیده بود. تئوفلس حبیب نجار، این مرد بزرگ الهی آمد در سوره مبارکه یاسین. اینجا فهمد به رحمتن، یعنی به رحمتن کاملتن شاملتن، خداوند اینها رو بشارتشون میده. به رحمتن من، رحمتی از سوی او، رحمتی از جنس لطف او، به عنایت او. به رحمتن من کافیه؟ نه. و رزوانن، کلمه رزوان مبالغتون فر رزا، مبالغه در رزاست. اون بالاترین مرحله فیضی که بندگان شایسته الهی از ذات حق دریافت میکنن تو قرآن میشه رزوان، که و رزوانون من الله اکبر. این بالا هر مقامی که خدا بدهد، هر رحمتی بدهد، هر بهشتی بدهد، اما و رزوان من الله اکبر. اینها بشارت میده خدا اینها رو به رحمت خودش. و رزوان، اون خوشنودی کامل، رضی الله عنهم و رضوان. اینها میرسن دیگه به اون راضیتا مرضیه، به اون مقام شامخ. و جناتن، حالا اینا بعد از این رضای الهی کجان؟ خداوند بشارتشون میده به جنات لهم، بهشت هایی که مال خودشونه دیگه. این مال مثل دنیا نیست، آریه نیست، موقت نیست. امروز از آن تو، فردا از آن من، ولو اینکه 40 سال باشه، 50 سال باشه، 60 سال باشه، نه. لهم، به گونه ای که فیها نعیمون مقیمون، به بهشت های اینها رو بشارت میده که اولا تو این بهشت ها نعیمه، بعد مقیمه. این مقیم بودنش اول عرض میکنم که یه اون پایداری، بیزوالی، همینی که میترسیم ازش، همینی که بچه این بچه ها رو دقت بکنید، وقتی این شکلات ها رو بهشون دادن 5 تا شکلات داره، بعد تو جیبش این مثل یکی کی و هم داره میخوره، باز نگاه میکنه چند تا مونده. چرا؟ چون میترسه تموم بشه، لذا نمیخوره، نگه میداره، بعد مثلا گم میکنه. حالا این بزرگترش کنید میشه کی؟ میشه ما. حالا این شکلات رو تبدیل کنید به حساب بانکی، به چیزای دیگه، به پوندش و دلارش و فلانش و همین میشه. یعنی همش میترسیم بره از دست، بره کم بشه، چطور بشه، فلان بشه، و این حالات و حس رو داریم تو دنیا. و همون بیتی که همیشه میخوندیم، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. همیشه این زوال و از کف رفتن و رونق کاستن و فلان و اینها ما را تهدید میکند. مقیم، پایدار، ثابت. حالا نعیم و مقیم، یه وقتی در سوره مبارکه واقعه این بحث رو کامل گفتم خدمت دوستان، گذرا عرض میکنم. فقط ببینید، نعیم بر وزن فعیله، صفت مشبه هست. چی رو میرسونه؟ پایداری و ثبات رو، نه حدوث رو، دوام و ثبات رو میرساند. ما عزیزان در دنیا خدا بهمون خیلی نعمت داده، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، سرشار کرده از بر شما نعمتهای ظاهر و باطن را، اما خدا تو دنیا به ما نعیم نداد. و کل نعیم لا محالت زائل، هیچ چی تو دنیا نعیم نیست، نعمت یعنی حادث میشه تمام. نعیم نعمتی است که می آید بلا زوال، نعمتی است که مقیم باید وصفش باشه، نعمتی است که ولهم اجرون غیر ممنون. شوهر نعمتی رو که در دنیا میگید دیگه بالاخره عافیت و سلامت و جوانی و شادابی و زیبایی و مال و منال و موقعیت و جاه و صدارت و وزارت و وکالت و ریاست و هر چی رو میگید، نعمتهای دنیا همشون گذراست، عمر داره، زمان داره، به پایان میرسه. بالاترش نعمت وجود انسان و عمر انسان تمام است و به پایان میرسه. نعمت‌های دنیا نعمتند اما نعیم نیستند. اما جهان آخرت آنچه میدهد خدا به این کسانی که این سه ویژگی رو دارند نعیم است. فرمود و جنات لهم فیها نعیم مقیم، نعمت‌ها مقیم است. حالا ممکنه نعمت‌ها باشه اما اینها رو جابجا کنند، بگن حالا شما اینجا یه مدتی بودید، یه تایم شیرینگ باشه، حالا شما باز برید یه جای دیگه باشید، دیگران بیان. خالدین فیها ابدا، نه، اینها هم جا به جا نمیشن. خالدین فیها ابدا، اینها معبد جاودانه در این نعمت ها میمانند و بهرمند و برخوردارند. حالا اینها به نظرمون خیلی زیاد نمیاد، خیلی بزرگ نیست، این نعیم مقیم و رحمت و رضوان و جنات و خلود و ان الله عنده اجر عظیم. بابا اینا کار خدای عظیمه. گاهی بعضیا حالا مقداری مثلا نمیخوام تعبیر نامناسبی به کار ببرم، چه بگویم، دیدشونه کم مثلا محدودتره، مثلا صحبت میشه آقا فلان کس این کار خوب رو انجام داد، حالا برای چه پاداشی بدیم؟ آقا بالاخره یه دست کوچه بار بهش بدید خوبه دیگه، حالا این مثلا یه رو به سکه بهش بدید کار کرد. یکی میگه بابا چه حرفیه میزنی تو، این حداقل به 10 تا سکه بهش بدن، این بود حداقل اصلا یه خونه بهش بدن فلان. اصلا این دیدگاه ها متفاوته، این سطح نظرها گاه در بین انسان ها میبینید. خداوند پروردگار شکور سطح عنایتش دیگه سقف نداره، عظیمه، نه چیزی نیست. ان الله عنده اجر عظیم، اینی که آقا اینقدر به ما میگن بابا از خلق طلب مزد نکنید، چشم تو چشتون به دست مردم نباشه، اشتباه نکنید، یه مرتبه خدای ناکرد نکنه بسوزید کارتون رو به این که پاداشتون رو از خلق بطلبید، از تحسین و تقدیر مردمان معامل این چهنی بکنید، بلکه از کسی بخواهید که اجر او عظیم است. ان الله عنده اجر عظیم. حالا یه جمله میگم مقدمه ذهنی باشه برای هفته آینده، چون میخوام بپردازیم به مناسبت امشب، به همین مقدار جد تفسیری بسنده میکنیم الان. حالا ببینید، فرمود الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، بعدم این موقعیت ها اینها. اما عزیزان، این که انسان بخواد به این مقامات بلند برسه، به جنات و رضوان و نعیم مقیم و خلود و جاودانگی و تمام اینها، از مسیر ایمان، هجرت، مجاهده به این سادگی نیست. یه موانعی وجود داره برای ایمان، یه موانعی وجود داره برای مهاجرت، یه موانعی وجود داره برای مجاهدت، که این موانع عجبا که عواملی است که میتواند پیش برنده انسان باشه، اما عوامل متوقف کننده و عقبگرای برای انسان میشه. و اینها نیست، این موانع، مگر تعلقات ما، تعلقاتی که میتوند یه روی سکه مقرب ما به خدا باشد، روی دوم مبعد ما عن الله باشد. به بیان ساده تر، تعلقاتی که سرمایه هایی است که خدا به ما داده است، اهم از منابع انسانی و منابع اقتصادی و مادی، همین ها که سرمایه های ما در دنیاست، الان نگفتیم اموالهم و انفسهم و از این قسم، اما همین ها میتونن موانع این مسیر شگرف و این راهی باشد که به این بلندایی که خواندیم منتهی شد. و همین خاطر شروع میکند از سنگین ترین آیات قرآن، این آیه 23 و 24 رو که هفته آینده خواهیم گفت، از سنگین ترین آیات قرآن، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورد، لا تتخذوا آباءکم به اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کسانی که ایمان آوردید، ولو پدرتون، برادرتون، اگر اینها کفر رو میپسندن و دوست میدارن نسبت به ایمان، رهاشون کنید. بعد بدونید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، بعد شروع میکنه خدا 8 عنوان رو مطرح میکنه، اگر این 8 عنوان احب الیکم من الله و رسوله، اگر اینها جایگاه برجسته تری برای شما از ایمان به خدا و حرکت در راه خدا دارن، پس بهتون خواهیم گفت، باشید تا بهتون بگیم. انشاءالله هفته آینده این آیات تکان دهنده جدی رو که بسیار سنگین و مهیب است، خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خب فقط یه دعا، پروردگارا دلهامون به نورانیت ایمان، هجرت و مجاهده در راه خودت منور و مزین بگردان، به توفیق دلبستگی و وابستگی به این آیات رو به همه ما کرامت بفرما. یه صلواتی نهاد بفرمایید. خب ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله اکثر رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، یا ابوالحسن رضا، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. تبریک عرض میکنم خدمت شما چنین مناسبتی رو و زاد روز ولادت وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی ولی نعمت بزرگوارمون سامن الحجج. من یه جمله و یه متن کوتاه براتون میخونم و سلام، در حدی که مناسب باشه دیگه، زمان رو بیش از اندازه خودم چندان صرف نکنم. عرض میکنم که نکته بسیار مهمی که کلید ارتباط معنوی و بسا مادی با وجود و مبارک حضرت سامن الحجج و این ذخیره بزرگ الهی برای ماست، به خصوص من، اجازه بدید هرچند من میهمانان عزیز شهرمون و زائران علی ابن موسی رو میبینم که الان در خدمتون از اقصی نقاط کشور هستیم، اما خب ابتداعا مجاوران عزیز رو و همشهری های خودم رو عرض میکنم و مشهدی های بزرگوار رو و بعد در کنار اون همه ایرانیانی که میتوانن به سهولت از این بارگاه قدسی و از این ذخیره عظیم خدای عظیم استفاده کنند و بهره ببرند عرض می کنم. تمام کلید عزیزان در ارتباط با مقام شامق حضرت علی ابن موسی، من یافته خودم رو میگم در تمام این سالها، تو همون یه واجه ایست که در ده ها روایت معتبر این رو میبینید که اگر میگوید زمین طول منظار عبی، من امام جواد زمانت میکنم بهشت را برای اون کسی که پدرم را در طوس زیارت کنه، در ذیلش میگه عارفاً به حقه، ضمانت میکنم برای کسی که با معرفت به پدرم او را زیارت کند، عارفاً به حقه. این قیدی است که بقیه روایات مطلق ما را هم مقید میکنه. یعنی اگر روایاتی هست که به شکل مطلق گفتن زیارت رو، با این حدیث میفهمیم که چیه؟ با این قیده تمامون. و اون جمله تکان دهنده خود وجود و مبارک حضرت که فرمودند من خودم ضمانت می کنم برای اون کسی که مرا، من زارنی فی بعد داری فما زارنی مکروبون، اگر مکروبی باشد من زیارت کند چنین و چنان، اگر گناه سقلین به دوش او باشد من ضمانت می کنم برای او بهش را، خیلی حرف سنگینی و روایات معتبر و محکم. اونجا فرمودند شرطش اینه که آگاه باشد به ما اوجب الله من طاعتی و حقی، که چی خدا از طاعت و حق من واجب کرده است. میشه همون عارفاً به حقی که خود حضرت جو دیگه فرمودن، عارفاً به حقه که امام جواد فرمودن. و خود این عزیزان کلیده دیگه، یعنی چطور میشه ما وارد بشیم بر محضر وجود و مارک حضرت علی ابن موسی و این فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این بیتی از بیوت الهی که خداوند رخصت رفعت نامش رو در این بیت داده است، بدون معرفت و بدون شناخت به این که این مزور ما، این که زیادش میکنیم، کیست، چیست، جایگاه او عند الله، جایگاه او در وجود و هستی، جایگاه او در قلب و جان من، حق او به من، حق من به او و شیوه ارتباط من با او، اینا میشه اجزای معرفت. بدون دانستنی ها من چطور میخوام وارد این اقیانوس قواسی کنم و مروارید شاهوار و در شاهوار سید کنم؟ دیگه میشه خود این میزان معرفت تعیین کننده میزان ارتباط ما با وجود نازنین علی ابن موسی الرزل مرتضی صلی الله علیه و محمد. و شاید این حرف حرف گزافی نباشد که بگویم بالاخره قدم اصلی و اولی همینه. این اگر این شناخت نیاد و این جایگاه نیاد، که اون زیارت مفهوم خودش رو پیدا نمی کنه. بله، این مقوله معرفتی نسبی است، اما باب اون هم گسترده و روشن. بعد دیگه از اون دریچه معرفت میرسیم به معرفت سیره عملی حضرت، معرفت مبانی فکری حضرت و و خیلی از مسائلی که در دل آن میجوشد و برون میآید. لذا من خواهشم و تقاضام اینه که عزیزان به این مقوله فکر بیشتر و جدی‌تری بکنید، که یه وقتی از زبان اون بزرگ آیت الهی گفتم که خدای همه عالمان فقیهان حقداران مراجع اعظام گذشته تقلیدی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و همه شهیدانمون و والدین جمع حاضر رو غریق دریای انوار و رحمت خیش در چنین شبی بفرماید ان شاء الله، که مرحوم پدر فرمودن که به من اون بزرگ فرمود که فلانی من 14 سال مشرف شدم خدمت علی ابن موسی رضا به یه خواست که اول حسن رضا عقاید من رو با عقاید خودتون منطبق کنید. این از اجزاء معرفت به امامه، یعنی عرفان به عقاید علی ابن موسی رضا. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا بعضی از متدینین ما اونا که کاری ندارن که هنوز تو این موندن که من وقتی برم به حرم حضرت رضا میتونم بگم امام رضا این بیمار من اینطوره این از شما میخوام یا نه باید بگم خدای از تو میخوام حالا به شهادت امام رضا، هنوز تو این موندن، تو این ابتداییات عرفان به حق در حضور ولی مطلق ذوالجلال که خدا اذن تکوین و تشریع به او داده است تو این موندن هنوز. من بخونم خدمت دوستان یه چند سطری رو، بالاخره توفیقی بوده است و اینو عرض به خدمتون، چاپ‌های مکررم شده این کتاب عرفان خورشید. بحث عمده من تو این کتاب همین بوده، یعنی اصلا علت نوشتن این تعریف بحث عرفان به حق حضرت، موضوع این کتاب تمام این بوده و سعی خودم رو در حد توان کردیم که این کار انجام بشه در حد بضاعتی که بوده است. پایان کتاب بعد از اینکه مقالات مختلفش رو می نویسم، گفتم مقالات تمام میشه، بعد پرتوی از سیره حضرته، اون معرفته که بیاد بعد این سیره شکل دیگری پیدا میکنه. بگذارید فقط این رو هم در این شب ولادت خدمت دوستان بخوانم. محضرم بارکتون. جمعی از شیعان از محضر امام علیه السلام تقاضا کردند که اگر ممکن است آنان را اندرز کند و نصیحت فرماید. مثل اینکه شما الان محضرم بارکش مشرف شید بگید یا رسول الله یه موعظه هایی به من بکنید، این رسم است دیگه، توصیه ما بکنید. این عین مطلب دیگه، من فقط ترجمه میخونم دیگه، عبارات عربی هم نمیخونیم براتون. فرمود اولین توصیه‌ای که به شما میکنم این است که اوقاتتان را به بند بکشید و برای اون برنامه ریزی کنید. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. شب 21 ماه رمضان اینجا گفتیم یعنی چه اون نظم امرکم؟ اولین نظمش نظم زمان است. امام فرمود از وقتتون و زمانتون با دقت و برنامه استفاده کنید. فکر داشته باشید برای زمانتون، برنامه داشته باشید برای اوقاتتون. باری برجهت نگذرد عمر. بدین صورت که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید، ساعتی را برای نجوا و مناجات با خداوند عبادتتون، ساعتی برای مسائل اقتصادی و معیشتی، ساعتی میبینه یه بخش امام فرمود، ساعتی را برای صحبت‌های علمی و اجتماعی، هم کارهای علمیتون هم کارهای اجتماعیتون، و گفتگو با برادران دینی قرار دهید. البته همانها که عیب‌هایتان را به شما می‌گویند، نه بادم جان دوره، عیب‌هایتان را به شما می‌گویند و بر باطن با شما اخلاص دارند. البته اگر نقدتون هم می‌کنند، به چه دلیل نقد می‌کنند؟ چون دوستتون دارن، نه اینکه خرابتون کنند با نقد. عجیب کلمات حضرت. همچنین این شد چه؟ سه چهارم. همچنین ساعتی را برای لذت‌های حلال قرار دهید و بدانید که با کمک این ساعت است که خواهید توانست آن کارهای دیگر را انجام دهید. تفریحات سالمتون، لذت‌های حلالتون قوتتون میده، سلامتی جسم و روحتون را برای اینکه بتونید بهتر به بقیه اموراتتون بپردازید. سپس فرمود هیچگاه خودتان را به وعده فقر در زندگی نترسانید. هیچ وقت نترسید از اینکه آی اوضاعی میشه، مشکلات اقتصادی اینطور میشه، فلان میشه، بعد شرایط من اینطور میشه، و نوید طول عمر نیز به خودتون ندهید و هیچ وقت به انتظاری نباشید وقت زیاده. هنوز اول عمری، ما که اول جوانی، هنوز اوله. زیرا هر کس خود را به فقر وعده دهد بخیل میشود. وقتی از فقر بترسید بخیل میشید. و هر کس به طول عمر بیندیشد حریص می شود. جمع می کنه. پس آنچه از حلال الهی نصیب شما می شود استفاده کنید. و از آنچه شخصیت شما را در هم نمی شکند و جنبه اسراف نیز ندارد بهره ببرید. مروتتون رو حفظ کنید. از جوری از نعمتهای الهی استفاده کنید که به شخصیتتون لطمه نزنید. که یه چیزی حلال خداست، اما شأن شما نیست این کار رو بکنید، این رفتار رو بکنید. من چی حالا یه کارهایی مثلا دیگه ازی فرمود که من مثال نزنم، و جنبه اسراف نیز نداشته باشد بهره برداری تون از نعمت‌های الهی. با این کار برای مسائل دینیتان استعانت بجوید و بدانید از ما نیست کسی که دنیایش را خیلی حرف عظیمه از ما نیست کسی که از ما خاندان نیست کسی که دنیایش را برای دین یا دینش را برای دنیا رها کند دقت کردید؟ دنیایش را برای دین یا دینش را نه دینتون را فقط خرج دنیا بکنید نه دنیاتون را خرج دین هر کدام در جای خودش دین و دنیا باید با هم باشد من لا معاشله لا معادله آنگاه در ادامه فرمود در دین خدا بیندیشید و تفقه کنید این تفقه کنید نه اینکه برید رسال مکاسب بخونید یعنی فهم دین پیدا کنید فقه دین پیدا کنید آگاهیتان را در آن افزون کنید زیرا کسی که در دینش فهم و بصیرت نداشته باشد خطایش در دینداری بیشتر از ثوابش خواهد بود میشه دین ورزی عامیانه خرافی و و و بدانید تفقه کلید بصیرت و تمام عبادات و عاملی برای رسیدن به جایگاه والاست فضیلت و برتری کسانی که دینشان را میفهمند بر دیگر بندگان مانند برتری خورشید بر دیگر ستارگان است این نظر وجود نازنین علی ابن موسی است که دین فهمه اینقدر تفاوت سعد دارد با دیگر آحاد خداوند بر عمل او نمی افساید و او را پاک نمی تواند ایشان فرمودند اگر جوانی از جوانان شیعه را بیابم دوستان عزیز جوان من اگر جوانی از جوانان شیعه را بیابم که در دین تفقه نمی کند بیشک او را تازیانه می زنم تا متنبه گردد و پس از آن خود را ملتزم با آموختن درس دین و فهم آن کند از حرص و حسد بپرهیزید از حرص و حسد بپرهیزید زیرا این دو امتهای پیشین را هلاک کرده است از پستی و بخل نیز برحذر باشید چرا که این خوی ناپست برخلاف ایمان است و در جان انسانهای آزاده و مؤمن نمی نشینند به دیدار یکدیگر بروید به دیدار یکدیگر بروید در دلهای هم بذر محبت بکارید دستهای هم را بفشارید یکدیگر را شرمگین و خجالت زده نکنید. سرمایه های مردم را به وسیله خاندان رسول خدا نخورید که چنین تصرفی کفر است. به اسم ما خاندان نانخوری نکنید. به اسم دین نان دنیا نخورید. روزیتان را ناچیز ندانید که این کار شما را از نعمتهای فراوان محروم می کند. در کارهایتان رازدار باشید و هر چیزی را با هر کسی در میان نگذارید. راستگو باشید. از دروغ بپرهیزید. از مرگ بسیار یاد کنید که با فضیلت ترین عبادات است. بر پیامبر و آل ایشان بسیار صلوات بفرستید. اللهم صلى الله عليه و این نیز از با فضیلت ترین اعمال نیک است برای زن و مرد مؤمن در دل شب بسیار دعا کنید و در برآوردن حاجت های آنها و شاد کردنشان و زدودن غم و غصه هایشان حریص باشید این را بدانید در پیشگاه خداوند عزوجل بعد از فرائض و واجبات چیزی با فضیلت تر از شاد کردن خاطر آزرده مؤمن نیست. دوستی پیامبر و خاندانش و تسلیم شدن به اوامر ایشان را دلیل تکیه بر اعمال عبادیتان فرو مگذارید. یعنی به دلیل اینکه محبت داریم و ولایت داریم اینها نکند که در مقام عمل سستی کنید زیرا هر کدام از این دو بدون دیگری پذیرفته نیست بدانید رأس اطاعت و فرمان برداری از خداوند سبحان تسلیم شدن در برابر فرموده اوست چه حکمت آن را با عقل خیش دریابیم و چه از درکش عاجز باشیم چون و چرا نکنید با خدا با حکم الهی. همچنین رأس گناهان رد کردن و نپذیرفتن دستورات الهی است.
تقوای الهی را پیشه کنید و سخن حق بگویید و به برکت تقواست که خداوند کارهای شما را سامان میدهد و گناهانتان را میامرزد و در بهشت جاودان جایتان میدهد. و بدانید که با آخرت نمیتوان رسید مگر به واسطه دنیا. و بدانید با آخرت نمیتوانید رسید مگر به واسطه دنیا. ادامه داره که من همین مقدار رو میخوانم و انشاءالله میتوانید مراجعه کنید به بقیه مطلب در کتاب. خب شب شب بسیار با عظمت و مبارکی است و بالاخره دلهای شیفتگان هم جمع شده. پروانگان شمع وجود علی ابن موسی در شهرمون میهمانند و قدوم زائرین حضرت هم هست و دلهای شیفته و شوریده هم هست در سراسر جهان. بسا اونها که آرزوشون یه نگاه و نظر است و جایی است که شما هستید عزیزان. پروردگارا به آبروی علی ابن موسی رضا، به آبروی علی ابن موسی رضا توفیق معرفت به مقام شامخشون رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا به دلهای سوخته زائرین علی ابن موسی رضا کام دل همشون رو روا بگردان. پروردگارا به یمن این میلاد و مولود غمها از دل مؤمنان مسلمانان و بلاد اسلامی دور بگردان. پروردگارا خونریزی ها، جدال ها، جنایت ها و مظالم رو از بلاد اسلامی دور بگردان و آتشی که ظالمان به ممالک اسلامی افکندن به خودشون و مال ممالک خودشون برگردان. قلب مقدس علی ابن موسی و ولی عصر از همه ما راضی و خوشنود بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.